ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون. من 3 سال پیش اومدم آمریکا برای اینکه تحصیلاتمو تو پی اچ دی ادامه بدم. الان دانشجو سال سوم پی اچ دی. بعد 32 سالم هم هست. یک سال پیش اینجا با آقای آشنا شدم آمریکایی که بودن 35 سالشونه و ایشون هم دانشجو دکترای سایکولوژی و کانسلینگ روانشون. بعد خب ما توی یه سالی که رابطه‌مون گذشت خیلی رابطه‌مون بالا و پایینه خیلی زیادی داشت. بعد بیشترش هم خب اوائلش به خاطر بیشتر اختلافات فرهنگی این چیزا بود، ولی بیشتر با حرف زدن و اینجور چیزا سعی می‌کردیم که حالا بپذیریم این اختلافاتی که داریم.
مثلا ببخش عزیز، یک یا دو موردش چی بود؟ مثلا اختلافات خب نمه از چه نوعی بوده؟
مثلا یکی از اختلافاتی که با من داشتیشون میگو من این موضوع تعارف رو تو فرهنگ شما اصلا درک نمی کنم. مثلا فرض کنید به من میگفت میخوای بیام فرض کن برسونم، به من میگفتم نه، بعد میگو خب باشه، برای ناراحت میشدم، میگو خب چرا ناراحت میشی؟ این من نمیفهمم. خب گفتیم نه دیگه، میدونیم. و خب ما تو فرهنگمون اینجوری برامون جا افتاده که حالا میگیم نه، ولی طرف اسیوم کنه برای خودش که یعنی آره و اصرار کنه، که من یه جاهایی واقعا میدم درسته، واقعا خب حالا یه چیز اشتباه دیگه، اگه میخوای یه چیز یه کار انجام میده خب مستقیم بگو آره یا مستقیم بگو نه. خلاصه تو این چیزا یه اختلافاتی داشتیم. یا اینکه خب به هر حال همین که ماها خیلی گرمترین، ولی خب ایشون در مقایسه با بقیه آمریکایی که من می‌دیدم فرندلی تر به قول خودشون و صمیمانه تر بودن. به خاطر من خیلی حالا مشکل از نظر نداشتم، ولی خب هنوز هم به اون اندازه گرمی که حالا ایرانی‌ها داشتن این نداشت، ولی خب خیلی من با این موضوع خیلی بیزیر، خیلی مشکل بزرگی برای من نبود. ولی بالاخره مشکلات فرهنگی به حدی باهاش کنار می‌اومدیم. ولی مشکلی که ما خیلی با هم داشتیم بیشتر سر این بودش که این خیلی به لحاظ ایموشنالی من احساس میکردم آدم استیبلی نیست. یه روز بیش از حد عاشق و شیفته من بود و هر جور شده میخواست ازدواج کنه با اینها. یه روز دیگه انگار شک میکرد به این تصمیمش، یه مقدار سرتر میشد یا و بعد هم این وقتی که من ازش توضیح میخواستم که خب چرا اینقدر آنست استیبلی، قشنگ فکراتو بکن بعد تصمیم بگیر بعد چیز کن، که در واقع توضیحاتی که بر من میداد شاید بر شما مهم باشه که بدونید. یکی این که راجب این که زندگی گذشتش چجور بوده، این که خب تا حدوداً 24-5 سال پیش خیلی زندگی بدی داشته و چه از نظر خانوادگی چه از نظر خودش که اصلا مدرسه نمیرفته، کار میکرده و بعد تو دراگ بوده، تو الکل و اینها بوده و بعد مشکلات زیادی براش پیش میاد و در اثر اون مشکلات ولی اهل کتاب خوندن بوده خیلی، ولی میخونه و خلاصه به این نتیجه میرسه که باید خودش رو تغییر بده وگرنه غرق میشه تو این زندگی که برای خودش درست کرده. خلاصه شروع میکنه خودش رو تغییر دادن، مشاوره رفتن، مشاوره گرفتن، تا اینکه دیگه کلن نه الکل استفاده میکنه نه دراگی کامل چیز میشه و بعد تصمیم میگیره که حالا بیام رشته روانشناسی بخونم برای اینکه به دیگرانی هم که این مشکل منو داشتن کمک کنم، چون حالا من یاد گرفتم که چطور باید با این مشکل مبارزه کنم و چطور خودمو تغییر بدم. به خاطر همین میاد وارد رشته روانشناسی میشه تا اینکه الان تو مقطع دکترا این رشته.
آیا در یه دانشگاه معتبریه یا اینکه یه مقدار آخه ما دانشگاه شنگول منگولی هم داریم از اون
هاست؟ والا نمیدونم من رنگ دانشگاه، ولی نه دانشگاه توی ایالت نورساکوتای ما هر دومون.
مثلا اسم دانشگاه چیه؟ یعنی یه دانشگاه است که رشته های مختلف رو داره، چون من نمیشناسم. یعنی رشته های مختلف
مختلفی داره، ولی تو مثلا زمینه یه سایکولوژی اونم توی بخشش که ریسرچشون من دقیقا نه کلینیک ریسرچ نیست، ریسرچ های نوع دیگه است، حالا من دقیقا نمیدونم، ولی مثلا میدونم دانشگاه خود من کلینیک داره ولی برایشون کلینیک ریسرچ مثلا نداره، پروژه هاشون نوع دیگریه.
دانشگاه چقدر بزرگ عزیز؟ من چقدر دانشجو دارم؟
خیلی بزرگ نیست، هم دانشگاه کوچیکه هم شهر کوچیکه.
رشته مثلا بله. فیزیک داره، شیمی داره، بیولوژی داره، بله. پزشکی بله. داره؟
بله، من پزشکی مطمئن نیستم داشته باشه دانشجوشون.
اوکی.
پزشکی فکر نمی‌کنم.
چون آخه من نمی‌خوام.
خودش مطمئن نیست.
چقدر تا به حال زندگی مالی اقتصادیش از پس که این 10 سال گذشته چگونه گذشته؟
والا توی این مدت خانوادهش که درش کمکش میکرده، خودش که کار میکرده، ولی توی این 10 سال خانوادهش کمکش کردن که هزینه تحصیلشو بده، بیشترم وام گرفته، بعد الان که خوب اسکولارشیپ داره مثل خود من مثلا که دارم با اسکولارشیپ زندگی میکنم، اونم زندگی دانشجویش همینه با اسکولارشیپ زندگی میکنه.
خب به من بفرمایید ظاهرش و ایناش چطوره؟ خوبه؟
ظاهر خوبی داره، ظاهر خیلی خوبی داره، خیلی خوب نمیتونم بگم ولی ظاهر خوبی داره. احساس کنم به نظر ظاهر خب میخوردیم یه جوری به هم، نه هر دوتا خیلی بگم حالا آلندلون و سوپیالورنیم، نه خیلی حالا سطح به نظر ظاهر دوتا ظاهر معمولیم هر دوتا.
به من بگید دوستا تا چیز خوبی که توی ایشونه چی عزیز؟
حالا من چیز خوبی که تویشون دیدم یکی این بودش که خب خیلی این بحثای ریسیستی و اینا رو خیلی مخالفش بود، خیلی به دید انسانی به همه چی نگاه میکرد، از لحاظ خب اعتقادی یه جورایی دیدگاه هر دومون یکی بود، هر دوتامون یه جورایی میتونم بگم جز ندانمگراها هستیم، از نویست هستیم. خب بعد از به لحاظ این که میدیدم نگاهش، دیدش به رئیس‌های مختلف، به فرهنگ‌های مختلف،
خودش که سفیده،
موضوع نمیدونم،
ببخش عزیز،
موضوعاتی که حالا برا من هم
نه، خودش سفیده دیگه، سفید پوسته.
بله نه منظورم خودش که بله سفید پوسته، منظورم اینه که توی چیزایی که برا من هم یه جوره مهم بود، مثلا من واقعا این موضوعی که فرض کنی نگاه به زن حالا چه جوری باشه نمیدونم، اینجور مسائل خب یه مقدار در من چیز مهمی بود، تویشون میدیدم.
خب آخه اینا عزیزم مقدارش امریکاییه، ارتباط به ایشون نداره، یعنی شما در امریکا که نمیتونین اون تفاوت و تبعیض حتی نژادی رو داشته باشید. درسته مشکلات وجود داره یا بین زن و مرد این همه تفاوت بگذارید که شما از اون، یعنی چیزی که مشخصه ایشونه چیه؟ بله اونش که امریکایی بودش
بود. مهربون، خیلی مهربون بود، سعی میکرد درک کنه خیلی جاها، ولی خیلی جاها هم واقعا درک نمیکرد. الان من میخوام به اینجا برسم، جایی که درک نکرد، چون در نهایت ما بریکاپ کردیم، تا به خاطر اینکه میگم خیلی آفتان خیلی زیادی داشت توی تصمیمی که میخواست بگیره. و بعد همیشه هم اینجور بوده که مثلا یه روز ممکن بوده یه چیزی بگه که من رو ناراحت کنه، که همین که حالا مطمئنی فلان، ولی یه روز طول نمی کشه که بعدش به شدت تشمیم می شد و می گفتش مثلا ببخشید من استرس زیاد داشتم. و این استرسش من همیشه می گفتم برای چی تو باید انقدر برای درس بگفت، من هم مثل تو دانشجو پی‌اچ‌دی هم، برای چی تو این همه استرس در مدرسه داری؟ میگفت من به خاطر اینکه نبودم تو مدرسه، من مدتانا یه دفعه وارد این موضوع شدم، وارد اسکول شدم و نمیدونم پی‌اچ‌دی و پروژه های زیاد، و بعدم اینکه خیلی موفق بوده تو دوره لیسانسش، دو جز اول زمین دانشجو شده بوده، خیلی بهش پروبال داده بودن و دیگه از اون زندگی که خیلی حالا پایین بوده رسیده بوده به جایی که خیلی بهش اتنشن داشته می شده به خاطر سطح درسی خیلی خوبی که داشته، و به خاطر همیشه می خواسته اینو حفظ کنه، همیشه استرس این داشته که خب من همیشه باید بهترین باشم به خاطر اینکه الان این چیزیه که من به خاطرش خیلی تلاش کردم که به اینجا برسم. و بعد احساس می کرد این ریلیشنشیپ که اولین به گفته خودش اولین ریلیشنشیپ خیلی خیلی جدیه که براش پیش اومده، به خاطر اینکه تو ریلیشنشیپ قبلیش هیچ وقت انقدر احساس وابستگی به کسی رو نکرده بوده، و الان این حس ترسناکی براش شده به خاطر اینکه کانفیوز شده، گیج شده، از طرفی میبینه که باید به من برسه به خاطر اینکه تو ریلیشنشیپ یه سری چیزایی رو باید مراعات کنه، حواسش به من باشه، از طرفی مدرسه خیلی براش بیگ دیل، خیلی براش مهمه، احساس میکنه حالا چجوری بین این دو تا من بالانس برقرار کنم. و در نهایت انقدر این بالا پایینا رو داشت که موقعی که من امتحان جامعه رو داشتم، یعنی 3 ماه پیش که مهمترین امتحان واقعا پیشتیه دیگه، حالا اینجا بهش میگن کامپیتیتیو اگزام یا پرلیم اگزام، موقعی که من این امتحان رو داشتم یه دفعه دوباره من خیلی بیزیم، من خیلی شلوغم، مدرسه اصلا امتحان نفس بکشم، پروژه هم زیاده، فلان زیاده، که من بهش گفتم خب من نمیفهمم پروژه هاتم زیاد بشه، استرس بشه دیگه از من که الان بعد دسته نیست که امتحان پرلیم دارم، به هر حال یه رو 10 دقیقه در روز وقت گذاشتن و حالا آروم صحبت کردن نه با استرس، اتفاقا به هر دوتا من کمک میکنه که این دوره پر استرس رو بگذرونی، ولی من نمیدونم تو چقدر اصرار داری که این حرف زدن اینو بیشتر استرس تو زیاد میکنه، مثلا 10 دقیقه وقت تو میگیره، نمیدونم. در نهایت این بحثامون باعث شدش که تو بحرانی ترین شرایطی که من داشتم که موقع امتحانم بود برکاپ کنم.
کی برکاپ کنه؟
ایشون.
و چه بهانه‌ای داشتی؟ یا ایشون بهانه‌ش
بهانه ایشون این بودش که میگفت مشکل خود منم نه تو، به خاطر اینکه من نمیتونم این بالانس رو بین کارهای خیلی زیادی که دارم، چون مثلا میدیدیم یه عالم پروژه میخواست انجام بده که تعداد مقاله هاش رو ببره بالا، اینجور کارها، که این بالانس رو بین این کارم و تو برقرار.
نه آخه چه، نه شما ازش چه انتظاری شما داشتی؟ می با هم زندگی میکنی؟
انتظاری که ازش داشتم این بودش که موقعی که وقت سر شلوغ میشه چرا لحن افتادنش عوض میشه.
نه
مثلا من اصلا اشکال نداره تو یه بار در روز میخوای حالا 5 دقیقه میخواد ببخشید مثلا 5 دقیقه ممکنه 70 اون طول بشه، هیچ اشکالی نداره، چون هر دوتامون دانشجو، هر دوتامون بیزین، اصلا مهم نیست، ولی همون 5 دقیقه خوب باشه، یعنی جوری باشه که وقتی با هم صحبت کردیم احساس کنیم که استرس که امروز از صبح داشتیم برطرف شده، مثلا با صحبت کردن ما هم دیگه. ولی تو حتی وقتی مشکل بیزی هستی سر شلوغه لحن حرفاتت حتی عوض میشه، اصلا انگار که به من استرس میداد، میدونی دکتر من احساس میکردم که مثلا بجو مزاحم وقتش شدم. حالا دیگه بعد من وقتی اینو بهش گفتم میگفت ببین تو توقعات زیاد از منم از این و کارام زیاده، میگفتم خب اگه توقعی که من میگم با احترام و آرامش با هم صحبت کنیم توقع زیادیه که خب این دیگه نمیشه دیگه، که بعد در نهایت گفتش که آره من توقع زیاده فلان میسار در موقعیه امتحان من که واقعا مهمتر امتحانم بود این کار کرد، که بعد دیگه خب من خیلی به هم ریختم و خیلی سخت تونستم خودم رو جمع کنم که نتیجه این 3 سال تلاشی که کردم و تو امتحانم از بین نره، خیلی برام دوره سختی بود، ولی اتفاقی که افتاد تو این دوره این بودش که این 2 روز بعد از این که با هم بریکاپ کرد به من زنگ زد و با حالت خیلی خیلی بغض و ناراحتی که داشت، که نه این که حالا بخواد برگرده، نه این که ناراحتم که این اتفاق افتاده، من میدونم که واقعا شایستگی تو نشتم، ولی من خیلی برام این رابط این اومدن تو مدرسه یهو این بودن با کسی که یهو انقدر داشتم بهش احساس وابستگی می‌کردم، همه چیزه ترسناکی که برام بود که اصلا مغز منو گرفته بود به هم کانفیوزم کرده بود. ببخشید که مثلا اون شب اینجوری صحبت کردم و برکاپ کردم، ببخشید که موقع امتحان این اتفاق افتاد و اینجور حرفا. من کامل به حرفاش گوش دادم، حرفا و بغضاش رو تماشا گفتم، حالا منم امیدوارم که تو هر جور که به صلاحت زندگی تو بکنی و خلاص زندگی خوبی داشته باشی خدا. از هفته بعد شروع کرد به موبایل من زنگ زدن که دیگه من برنامه داشتم، پیغام میذاش که ببینی حال من چطوره، درسمو چجور دارم میخونم. من جواب نمیدم چون واقعا نمیخواستم هیچی دیسترکتم کنه، چون خیلی به خاطر امتحان من دیگه استرس گرفته بودم. زده دیگه بلاک کردم، شمارهشو بلاک کردم، ایمیلشو بلاک کردم، همه چو بلاک کردم، ولی این گویا ادامه میداد به این. بعد شروع کرد به دوستان اسمس اینو زدن که من خیلی پشیمونم از اتفاق افتاده.
شما مطمئنی؟ شما مطمئنشون دانشگاه روانشناسی میره بیمارستان روانی نمیره؟
خب حالا ببینید بعد چه اتفاقی
افتاده. نه باز صبر کنید.
آره،
صبر کنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد با هم صحبت رو میدونم. شنگ و لجبن با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
این داستان واقعی مجلس من زن هاین با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آن هاین، با دل بالا میخوام برو به آن هاین، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما تلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض میکردم که شروع کردم ایشون به دوستای من پیام فرستادن که خواهش میکنم بهش بگید با من صحبت بکنه. من تو شرایط خیلی فشار زیادی از بلاغ درستم و اصلا نفهمیدم که دارم، چون که الان متوجه اشتباهم شدم و من خیلی حالا همین حرفه که دوستش دارم اینجور چیزها و برام سخته که بدون این بخوام باشه اینجور چیزها.
چرا ایشون پانه شد؟ صبر کن. صبر کن. چرا ایشون؟ ایشون که میدونست شما کجا زندگی میکنید، چرا نیومد سراغ خودتون؟
خب همون اولش نیومد تا اینکه من امتحانمو که دادم دو هفته پیش، ایشون اومد دیدم در خونه من زد ساعت دو نصف شب، دو سه شب.
خب
در خونه منو زد که نه هستم. من هم بهش گفتم که خب آخه مشکل چی که این موقع شب باشه اومدید اصلا؟ و بعد بهش گفتم، گفتم ببین اصلا مشکل همین سلفیش بودنته، این که اصلا کر نمی کنی که این موقع شب. خب این آدم ممکنه تازه امتحانشو داده، میخواد استراحتشو بکنه، یا نمیدونم در طول امتحان من هی تکس میزنی، اصلا کر نمی کنی که این آدم نباید الان دیسترس بشه. فقط به احساس خودت اون لحظه فکر میکنی که کار درست نیستم الان این کار بکنم، و این سلفیش بودن تو با لاو اصلا با همدیگه یه جا جمع نمیشه در این حد آدم بخواد. که بعد شروع کرد بهم گفتن که من تو این سه ماه خیلی به من سخت گذشته و اصلا هیچ وقت هیچ حس الان چه با تو چه بیتو مطمئنم دیگه این اشتباه سلفیش بودن تکرار نمیکنم. با استادام حرف زدم، اونا به من راه نمایی دادن، اونا به من گفتن چقدر این طرز درس خوندن من کریزیه که اصلا اینجور نباید بشه، هدفم رو میخوام درست کنم، نمیدونم باور کنم، تغییر کردم و شروع کرد گریه کردن که من خیلی تو دوست دارم، نمیدونم اینجور حرفا که تو اولین کسی بودی که من نمیدونم اینقدر نسبتش وابسته شده بودم و نمیخوام دیگه تو بشه. تمام اون کانفیوژنایی که داشتم تو رابطه به خاطر این بوده که نمیدونستم میخوام چیکار کنم، ولی الان دیگه تو این سه ماه خوب درسامو یاد گرفتم، فهمیدم که نمیخوام با هیچ که غیر از تو باشم و اینجور حرفا، و نمیدونم چه جوری بگم معذرت میخوام تو منو ببخشی، هر جوری من بگم نمیدونم تو چه جوری میخوام ببخشی. فقط میخواستم ببینم یه شانس دوباره حاضر به من بدی که بدونی من تغییر کردم یا نه. که خب من بهش گفتم که الان ساعت 3 شب اومدی از من میخوای راجب مهمترین چیز زندگی من تصمیم بگیرم، آخه این که من اصلا الان فکرم کار نمی کنه. بعدم این که شاید توی رابطه تو فقط نشستی به خاطرات خوبی که اتفاق افتاده تو این سه ماه فکر کردی، خب همه چیزو میس کردی، شاید این احساسی که الان داری که من نمیدونم اینجوری، نه احساس به خاطر دلتنگیه نه به خاطر حالا اون لاوی که داری صحبتشو میکنی، چون من خودم هم این دلتنگی رو افتادن داشتم و بعد نشستم یه مقدار جاهای منفی رابطه رو هم نگاه کردم علاوه بر جای خوبش، به این نتیجه رسیدم که خب این کار نمیکنه. تا وقتی که این سلفیشی باشه، نمیگم همه مشکلاتم از تو بوده، یه جایی من اشتباه کردم، ولی خب به هر حال تا وقتی سلفیشی تو رابطه باشه کار نمیکنه. اینها که گفت من چجوری باید بگم که دیگه سلفیش نیستم و اینجا هست. خلاصه من ازش خواستم که آروم باشه، برگرده بره خونهش و بهش گفتم که من الان فکرم کار نمی کنه، من احتیاج به استراحت دارم. تا اینکه خب فردا صبحش که یه مقدار حالا بهتر شدم، احساس کردم که فقط حالا یه ایمیل بهش بزنم که اپریشیتم از بابت این لاب و این تکس های نکنه کسی، ولی خب فعلا من حالا چیز نیستم، فعلا آمادگی اینو ندارم که به اوپن شدن این رابطه دوباره فکر کنم اینا. ولی اتفاقی که حالا افتاده برای من اینه که حال من خیلی الان بده، نمیدونم چرا، به خاطر اینکه احساس میکنم که نکنه باید این شانس رو بدم به اون آدم، آدمو تغییر میکنه، شاید تغییر کنه. از اون ور به کارهایی که کرده فکر میکنم که خیلی آنستیبل برخورد کرده فکر میکنم، میبینم که خب شاید این حسی هم که الان داره دوباره روش صحبت میکنه به خاطر هم آنستی دلیه. بعد از اون ور یعنی نمیدونم باید شانس دوباره
نه ببینید عزیز
بعد شانس دوباره بهش بدم حالا خودم بهتر میشه یا نه نمیدونم.
نه ببینید اولا موضوع اینقدر مهمش نکنید که به او شانسی بدید یا ندید، اما چند تا موضوع خیلی مشخصه. یک، ایشون ظرف این مدت کوتاه به خاطر اون چه که شما بهش اشاره میکنید آدم درستی نشد. این همون آدم قبلیست که در رفتارش از طریق مواظب و مراقب و کنترل بودن تغییراتی به وجود میاره. آیا این چیزیست که به دلیل توانایی‌هاش بتونه ادامه بده؟ از 100 تا آدم یکی شاید، ولی 99 تا نه. و ایشون با توجه به اون سابقه‌ای که پر از استراب است و وسواس و حالت خودشیفتگی به صورت بیمارگونه‌ای داره و شما رو مادر خودش تصور کرد، شما کاملا نقش مادری و فرزندی با این داشتید عزیز. درسته که شما با یه پسر یا یه مرد امریکایی که از شما بزرگتر نگاه میکردید، ولی هر کسی که رابطه شما دوتا رو میدیده متوجه میشده که شما به یه بچه کوچولو پناه دادید و خودتونم از این که یه مرد امریکایی اینقدر شما رو میخواد، اونم بعد از 2 سال آمدن تو امریکا که حالا شده 3 سال، یه احساسی میکردید که در یه زمینه دیگری که خودتون رو هیچ وقت تجربه نکرده دارید و الان رابطه شما با ایشون از آغازم رابطه درستی نبود. یعنی به نظر من این رابطه، حتی تعجب نکنید، این شاید براتون جالبه که ایشون عمدن با به هم زدن و تلفنش واسه امتحان شما خراب بشه. یعنی اون ناآگاهشه. یعنی میخوام به شما بگم چون نمیخواد شما رو به هیچ وجه از این حالت موضع ضعف و نیازمندی یا اون حال به هر حال به هم ریختتون نجات بده. شما با یه آدمی کاملا نظر روانی، به نظر من مشکلات جدی روانی داره عزیز. شما یه آدمی هست که سابقه کودکی بدی داشته، نوجوانی بدی داشته، تو مواد مخدر بوده، گرفتاری داشته، حالا یه دفعه اومده رشته روانشناسی خونده، اونم اصلا با این نیت که بره حالا دیگرانی رو کمک کنه، ولی خودش هنوز کمک نشده و برخورد و رفتارش با شما بسیار کودکانه است. بعدم یه آدم خالی تنهاییه که وقتی که به این عمق خالی بودن تنها خودنش میرسه به هر چیزی متشبث میشه، به قول معروف الغریق و متشبث به کل هشیش. این آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی، هر خس و خاشاکی در حقیقت آویزون میشه و شما اونید عزیز. شما در حقیقت ببینید، برای هر دوی شما خارجی بودنتون عامل اول جذب، تفاوت فرهنگی، دوم زن و مرد بودنتون، بعدن شما به عنوان یه دختری که 2 سال اومدید اینجا و داری درس میخونی و تمام عمرتون هم احتمالاً یه جوری در یه دنیای، حال نمیخوام بگم روابطی نداشتید، ولی دنیای بسته‌ای بودید، حالا اینجا در مقابل این آدم قرار گرفتید. بنابراین به نظر من عمقی نداره عزیز. میخواید به این فرصت بفهم به دلایلی برای شما او خوبه، باید باید مواظب باشید آسیب نبینید، ولی از نظر من به احتمال بیش از 95% 2 ماه دیگه برمیگردید همین جای کران هستید. موضوع چرا اول بهتون گفت
این اتفاق بیفته؟ نه من همینو میخواستم بشنم.
آخه برای که اصلا شما رابطه سالمی نبود عزیز. رابطه شما رابطه دو تا آدم خالی تنهای سرگشته گمگشته است که همدیگر توی بیابون پیدا کرد و با هم خوب و خوش بودید، ولی حرفایی که شما میزدید اصلا بوی یه رابطه سالم دو تا آدمی رو در حد شما نداره. او هم به نظر من درسی آنچنان نخونده و نقشی تو زندگیش مثل بسیاری که تو این رشته ها هستن، تازه با گذشت زمان بدتر میشن که بهتر نمیشن، بهتر نشده. ولی هیچ کدوم از این رفتار معقول و منطقی نبوده عزیز. و بعدش هم یه آدمی مثلا اونم در یه جامعه مانند امریکا بعد از اینکه رابطش با شما به هم زده سراغ شما نیاد، مثلا بره سراغ دوستانتون به اونا بگه من او را خیلی دوست دارم، به او بگید برگرده، اصلا خنده داره. مگر یه آدمی که مثل یه بیبی به حساب خودش یه فرضایی میکنه و بعد یه مانورایی رو برای رسیدن به نتیجه میکنه؟ نه از نظر من میخواید بهش فرصتی بدی، ولی شما قرار نیست بهش علاقه من بشه. شما برای که به خودتون ای دلتون میخواد و با او ثابت کنید که این رابطه به جا نمیرسه، میرین باش بریم ور ور، ولی بعد از این مدت متوجه میشید همون آدم قبلیست.
نه خب آدم که دلتون نمیخواد بیمار است، خود به خودش آسیب برسونه وقتی میتونه برای چیزی کار نکنه. نه من واقعا میخواستم بدونم که حالا چجوری این فرصت دادم کسی که واقعا ممنونم از راهنمایی
کردید. آره من و بعدش هم
میگم برای من دیگه تموم شد.
آره عزیزم ببینید من چرا به اون تفاوت فرهنگی اول خواستم، خواستم ببینم تو چه زمینی است. ولی نوع حرفی که شما میزنید، یه پسر امریکایی است که شما یه شرقی با این توانایی ها و بعدم با تفاوت ها و بعدم درگیری زبان و فرهنگ براش یه چالنجی بودی و او رو کاملا در مسیر الاکلنگی خودش همراهی میکرد. میدونید چون او هم برای کشف و درک شما یه هیجانی پیدا میکرده و این هیجان فهمیدن شما رو به عنوان خوش آمدن و یا عاشق شدن تلقی کرده، ولی با وجود این حاضر نبوده سر مسائل عادی برخوردی داشته باشه و خودش موج میزده. ولی خب شما هم تازه جنبه خوبش رو، اونم گفتم چرا اون صفات خوبی که به اون نسبت میده صفات خوب یه امریکایی عادیه، یعنی این چیزی نیست که ما بگیم در ایران شما یه مردی رو پیدا کنید که به زن و وجود زن ارزش و اهمیت قائل، خب اون آدم میگه یه امتیازه. ولی تو امریکا که نیست، مثلا وقتی میخواد بهش بچسبه و ازش انتظار نقش مادری داره.
آقای دکتر شاید این برای کسایی هم که میشنون مشکل اکثرانشون باشه که ما خانوم ها در به خصوص میگم حالا احساسات من وجود داره، قبلش من مثلا 100% مطمئن بودم که دیگه ادامه نمیدم با این آدم و چی شد که این احساس دوگانگی به من به وجود اومد که حالا شاید بخوام یه چانس دوباره بدم و قبلش تصمیم گرفتم با شما صحبت کنم. این بودش که وقتی گریه یه مرد رو میبینیم یا ذلیل بودن، نمیدونم چه جمله بخوام،
نه همون
اینشو که میبینیم خیلی دلمون نمیشه و بعد وقتی بهش این فرصت رو نمیدیم احساس از وجا میکنیم. چجوری با این چالش تو خودمون مقابله بتونیم کنار بیاییم؟
حالا اونو نه عزیز من، آخه اون گریش برای که اسباب بازیش رو از دست داده، در حالی که اسباب بازیش در حقیقت یه موجود زنده است که با این بازیچه شدن از پا در میاد، گریه میکنه که بکنه، بعدم عصب وجدان چی؟ ضعف در مقابل چی؟ یه کسی رو میخواد، اونم باز از سر خودخواهیشه. ببینید عزیز ماجرا اینه که او شما رو نه به خاطر آنچه شما هستی، به خاطر خودش میخواد. یعنی درست بس که من برگردم ببین این خانم مثلا چقدر عاشق دانشگاهه، همینجوری داره از ایران اومده اینجا رفته دانشگاه. نه شما نمیدونید عاشق دانشگاه نبودید، شما به دنبال علمی بودید که از شما آدم دیگری بسازه و با گرفتن دکتراتون یک کسی دیگه باشید. ای بسا 20 سالم بگذره به اون دانشگاه دیگه سری نزنید. دانشگاه که نمیتونه بگه همه رو ول کرد چسبید به من. شما همه رو ول کردید، خانواده رو ول کردید، فرهنگ و جامعه و همه چیز رها کردید اومدید سراغ دانشگاه. دانشگاه که نمیتونه احساس کنه وای این خانم چقدر منو دوست داره. در خصوص آدما هم همین عزیز، یعنی او به شما به گونه ای علاقه من بوده که اون خلاهای وجودیشو پر می کردید و بعدم وقتی که رفتید متوجه شده خالیه، بعدم ای بسا مثلا تو ذهنش چیزایی داشته، بعدم پایین و بالا میره و اونم آخر کار ساعت 2 از شب اومدن در خونه شما. این کار خیلی قبل میتونست انجام بده و بعدم اصلا پشیمون چی عزیز؟ ببینید من یه زمانی هست که رانندگی میکنم حواسم پرت میره پشیمون میشم، ولی من اگر پشت فرمون هر روز میشم که نمیتونم بگم ای من پشیمون میشم. این وقتی شما داری تکرار میکنید و بعدم این تغییرات، شما هم آنچنان درگیر درس و کار و پر کردن یه قسمت خالی زندگیتون به وسیله یه مرد امریکایی که زبان رو یاد میگیرید با فرهنگ آشنا میشید، برای برخوردش با شما خوب خطری شما رو تهدید میکنه، تو پرونده شما اون آدم به نوعی وارد نمیشه، فعلا هم خبری نشده، فرض کنین بازی در میاره چرا با این حرف زدی با اون حرف زدی، از این کارام نمیکنه، شما احساس آزادی و راحتی میکردی و بعدم بالاخره برای حالا پر کردن یه قسمت خالی از زندگیتون است. بعدم حالا ببینیم چی میشه. از اون گذشته بسیاری از ما اصولا وقتی در یه جامعه مانند ایران بزرگ میشیم، یه دختر آلمانی، یه دختر فرانسوی، یه دختر امریکایی یا یه پسر فرانسوی امریکایی، یه معنای دیگه ای داره، یعنی خودش به خودی خودش یه جایگاهی داره. درست مثل اینکه شما برگردم بگم این مهندس یا دکتر یا نقاشه یا هنرپیشه است یا خواننده است، بلافاصله باشه یه چیزایی میاد، اینا اون چیزایی است که شما رو سرگرم کرده، بعدم نشون میده زندگی شما هم یه کمی از این بابت خالی بوده، این اومده اون قسمت خالی رو پر کرده. شما هم که نقش مادری داشتید احساس میکردید در اختیار و کنترل هستید، ولی خب اون هر چند وقت یه دفعه به هر حال لغت بد میخواستم بگم جفتکی مینداخته همه رو به هم میزده، بعد میاره معذرت میخواسته دوباره برمیگشته سر جای قبلیش. نه شما من میگید که احتمالی که ایشون فهمیده باشه، پذیرفته باشه، عوض شده باشه، میگم تقریبا هیچ. بخواد رفتارش رو مواظب باشه، مراقب باشه، این رو بهانه‌ای بکنه برای اینکه به خودش هجوم ببره و همه چیز خودش رو درست کنه. بله، ولی آخه همین دو بعد شب اومدنش بعد آخر کار وقتی میره به جایی نمیرسه گریه کردنش نشون دهنده همون قبلی است. فقط بیبیست که ای بسا وقتش بود که سر پاش هم بگیرید بعد برفسش بره خونه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
ممنون
دکتر،
خیلی برام مفید بود. ممنون از
دکتر. خواهش می‌کنم.
خوشحال شدم با دوستان. قربان
شما. سلامت باشید. ممنون. شنگ با ما باشید.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence, Award Winner.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحظه توی تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام. فرمایید دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه دکتر؟
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر،
من یه خانم 43 ساله هستم که من و بچه‌ام 15 سال که اینجا توی امریکا زندگی میکنیم. پسر من 24 سالشه و دخترم 20 سالشه. این 15 سالی که ما اینجا بودیم، اینا پدرشون 10 سال پیش خاطر خونریزی مغزی که کردن فوت کردن ایشون و من مجبور بودم که بچه هامو بزرگ کنم و اینجا هیچ کسی رو نداشتم، خودم بودم و به اصطلاح با کارهایی که خودم، یعنی به سر کار میرفتم و از بچه هم پیگیری میکردم و 10 سال تموم فکر میکردم که همه چیز به خوبی خوشی دارم میجلو، به خاطر این که سعی کردم که توی این 10 سال بهترین ها رو براشون تهیه کنم و نظرم که سختی بکشن و فکر میکردم که چون پدرشون از دست دادن من واقعا مسئول هستم که اینا احساس خوشبختی بکنن و احساس تمبود پدر رو نداشته باشن. بر همین سعی کردم که یه خونه خوشگل براشون خریدم و هر چیزی که میخواستن براشون تهیه کردم و یه جورایی اینا رو اسپویلشون کردم. و
نه یعنی چی اسپویلشون کردی؟
یعنی که هر چیزی که میخواستن مثلا از بازی های خیلی گران قیمت، مثلا چیزایی که واقعا خارج از وسع من بود، ولی من سعی کردم که براشون تهیه کنم که اینا مثلا اون احساس این که خب حالا مثلا پدر ما فوت کرده و ما مثلا هیچی نداریم و ما فقیریم، ولی من سعی کردم که اینا این احساس رو نداشته باشن. من یه چیزی که واقعا خارج از وسعم بود برای اینا تهیه میکردم، خونه ای که خیلی گرون و من واقعا دو تا جاب داشتم، میرفتم و کار میکردم تو دیر وقت و این دوتا من فکر میکردم که همه چیز اوکی هست، به خاطر اینکه هیچ مشکلی هم نمیدیدم. اینا بچه بودن و بعد میرفتن مدرسه، خیلی بچه هم نبودن. پسر من 10 سالش بود، دخترم 6 سالش بود و برخ 9 سالش بود، پسرم 13 سالش بود که برایشون فوت کردن. اینا خب تو خونه بودن، درسشون رو میخوندن، مدرسه میرفتن، ولی تا به جایی رسید که هر دوشون دیگه خب بزرگ شده بودن و من دیدم که واقعا رفتاراشون نسبت به هم دیگه خیلی پرخاشگر شده، اصلا با هم دیگه دوست نیستن و اصلا با هم صحبت نمی کردن و با من هم ارتباطشون خیلی کم شده بود. هر کدومشون تو اتاق خودشون بودن و به کاراشون میرسیدن و بعض وقتا من واقعا نمیدونستم که چه خبر هست، چون من خیلی وقتی کمی با بچه ها میگذروندم. تا اینکه بالاخره ما مجبور شدیم که از توی اون خونه، البته قبل از اینکه ما از توی اون خونه موو کنیم بریم، دختر من یک حالت روانی خیلی شدیدی به دست داد. یعنی اینجا بهش گفتن که سنپ کرد و باز شد که حدود 10 روز توی بیمارستان باشه و اون باید شد که من خیلی خیلی روی من اثر گذاشت، چون من فکر می‌کردم که بچه های من خیلی خوب هستن، مشکل ندارن، ولی دیدم که نه، اصلا دختر من باورم نمی‌شد که مثلا همچین حالتی بهش دست داد. اصلا مثل یه آدم دیگه شده بود، یه حالتهای خیلی نورمال انجام میدادی، کارهایی که یه حرفایی که اصلا من هیچ وقت ندیده بودم. این کارها
آخه شما یه چیزهایی عزیزم درست میکنیم و هنوز نفهمیدم اتون که من یه غذا اینجوری درست کردم، بعد شام اونجوری درست کردم، بعد نهار اینجوری درست کردم، بعد نمیدونم چرا اینا لباساشون همچنان کثیف. آخه اینا چه ارتباطی با هم داره؟
من آخه میخوام یه داستان آخه اینقدر این طولانیه
چه داستان عزیزم؟ آخه اصلا
میخوام همه رو بدم،
آخه اصلا داستان نیست. آخه
من میخوام چیز رو میست نکنم، بعد هم میساید خیلی برای شما کامنسنس
نمی کنه. نه اصلا
من بیشتر توضیح بدم برای شما.
من اصلا آخه من میگم نه، من کاری به توضیح شما، من نتیجه گیریتون رو همجوری معطل موندم که من اگر برای بچه هام چیزی که میخوان گرفتن دل کاری به اون ندارم، بعد یه دفعه دختر شما علائم بیماری روانی نشون میده. بیماری روانی چه ارتباطی داره به اینکه شما چه انتظاری داشتید؟ به من بگید.
دقیقاً من اصلا یعنی من اصلا توقعی نه که این دختر من همچین بیماری رو بگیره نداشتم.
ببخشید من خیلی عذر میخوام، این حرف یعنی چی عزیز؟ که من در زندگیم توقع نداشتم بچم سرطان بگیره، یعنی چی توقع نداشتم؟ از کی توقع
یعنی
داشتم؟
با اون شرایط زندگی که من براتون درست کرده بودم.
شما چه شرایطی زندگی؟ شما چه شرایطی زندگی؟ عزیز من چرا بخواد یه چیز عجیب و غریبی میگید؟ شما چرا زحمت خودتون رو مبنای درست بودن کارتون گرفتید؟ شما دو تا کار کردید، بچه‌ها نه پدر داشتن نه مادر، چجوری باید خوب از آب در بیان؟
خب این اتفاق افتاد.
عزیز من یه ذره صبر کنید، آخه این ذهنیتی که ساختید شما رو از پا در میاره، بچه‌ها رو به هم می‌ریزه. من باید با اون بجنگم. شما کی گفت که شما کار بد و غلطی کردید که دفاع می‌کنید؟ میگم وقتی که بچه پدرش وقتی 9 سالشه یا اون یکی 13 سالشه پدرش سکته میکنه میمیره، مادرش مجبور زندگی رو اداره کنه، دوتا کار میکنه، نمیتونه به بچه‌ها و به خودش برسه، انتظار دارید بچه‌ها سالم از آب در بیان؟ چرا؟ چون ملاک سلامت بچه‌ها رنج مادره؟ یعنی هر چی مادر بیشتر رنج کشیده بچه سالمتر در میاد؟
خب متاسفانه من همیشه فکر میکردم که اگر که یه محیط آروم و آسایش واسشون رفاه و برشون تأمین بکنم تا یه حدی، تا اونجایی که تونستم، حداقل مثلا تو این مورد نداشتم کم بیاد.
با شما رفتید سراغیه؟ عزیز من شما باز چرا ردیف رفتی سراغیه؟ چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ یعنی اگر بچه هم محیط ها، حالا به من بگید تشخیصی که رو دخترتون دادن چه گرفتاری چه بیماری بوده؟ ثبت کرده که معنی نمیده، یعنی چی؟
گفتن که احتمال اکسوزوفرمی هست. البته توی اون 10 روزی که توی بیمارستان بود داروهای خیلی قوی میخورد و بعدش اومد خونه، ولی من سعی کردم با اون یه سری به اصطلاح چی بهش میگن که با از نظر فکری خود متمرکز کرد و سعی کردیم که داروا رو کم بکنیم. و من
از نظر فکری خودش رو متمرکز کرد که ما داروش رو کم کنیم، یعنی چی عزیز؟
یعنی که خب دکترها براش دو مرتب دارو می نوشتن، داروهای خیلی قویی که بعضیشون خواب‌آور بود، بعضیشون اصلا سیستم فکریش رو خیلی یعنی از اون حالت نرمال اومده بود بیرون. اگه که داروها رو کم یا زیاد مصرف میکرد حالش بد میشد. یعنی من یه چیزای خیلی عجیبی دیدم که اصلا تو عمرم من اصلا همچین چیزایی رو ندیده بودم. از یه آدم معمولی مثلا این چیزا هیچ وقت به چشم ندیده بودم که یه دفعه یه آدم همطور که نشسته یه دفعه برگرده یه کارایی بکنه که خیلی عجیب بود.
مثلا
تکون میخورد، مثلا راه میرفت دستاشو تکون میداد یا سرشو عقب و جلو میبرد. مثلا کاری که خب خیلی اصلا عجیب بود و من باعث شد که من اصلا کلا نتونم از یک ثانیه هم ولش کنم. یعنی من الان تقریبا 2 ساله که این اتفاق افتاده، 1 سال و نیم که این اتفاق افتاده، من حتی 1 ثانیه هم دیگه اینو ولش نکردم. به حال خودش یعنی مثلا بگم این تنها تو خونه است، اینجوری بگم نذاشتم اتفاق بیفته. ولی خب داروهاشو به مرور زمانی کم کردیم و الان اوکی هست. من الان دیگه هیچ مشکل نمیبینم که داشته باشه، ولی من هنوز فکر میکنم که اگه یک اتفاق دیگه بیفته، مثلا یه چیز خیلی بدی رو براش اتفاق بیفته، ممکن دوباره برگرده به اون حالت.
میشه چند تا سوال ازتون میکنم با یه دقتی جواب بدید؟ سوال اول، تو خانواده خود شما کسی که مشکل موضوع مسئله روانی داشته رو داشتی؟
نه دکتر اصلا.
در خانواده شما همه سالم و خوبه؟
بله.
در خانواده همسرتون پدر بچه ها چی؟
خانواده همسرم چرا سابقه داشته برادری که از برادرش این حالته.
چی داشته؟
نه اینکه مثل این باشه، ولی حالتهای روی روانی مثلا کاملا نرمال نداشته. که از برادرش اینجوری بود و حتی یکی از بچه های برادرش که به سبب پسرعموی دختر من میشه، با وجود اینکه یک بچه کاملا نرمالی بود و حتی لیسانسش گرفت درسش خوند، ولی الان توی بیمارستان روانی به سر میبره.
به عنوان بیماریش چی؟ اسکیزوفرنیه؟
من اونو نمیدونم چون من اونو ایشونو ندیدم.
چه مدتیست که در بیمارستانه؟
فکر کنم اونم 4-5 سال میشه.
اوکی. بنابراین حالا شما از کجای امریکا تلفن میکنید؟
از واشنگتن دی سی.
به من بفرمایید که تغییری که در داروهای دخترتون داده شده رو خودش و شما دادید یا دکترش داده؟
دکترشون هم دوز داروها رو کم کردن و بعد از داروهاشون فقط گفتن که علاقی احتیاج دادی، مثلا چون یه حالت بیخوابی های خیلی شدید داشت، مثلا شاید برای 5 روز اصلا نمیتونست بخوابه. بعد بهشون گفتن که این دارو رو وقتی که احتیاج داری بخور، که بعضیشون خواب آور بودن و بعضیشون هم برای تمرکز حواس و اینا بود که اونا رو خودشون دکتر به مرور زمان کمشون کردن.
حالا دختر شما از صبح تا شب همکنون چه میکنه؟ یعنی دیروز یا امروز؟
دختر من الان دانشجوه، توی کالج درس میخونه و الان کاملا طبیعی و نرمال های دوستو، الان هیچ مشکلی روانی دیگه من اصلا ندیدم، اصلا یک موردم دیگه ندیدم که اون اتفاقا واسش بیفته، در حالی که یک سال و نیمه پیش هر روز این مورد ها داشت، ولی الان دیگه کاملا خوب شده. من فکر میکنم که خوب شده، ولی من هنوز از این میترسم.
نه حالا شما نری سراغ ترستون، به من بفرمایید که شبکه دوستاش کیا هستن؟
دوستای همه جور، دوست آمریکایی داره، دوست پاکستان داره، دوست فنیش داره، دوستای ایرانی زیاد داره، خیلی با دوستاش رفیقه، با هم دیگه برنامه میذارن، بیرون میرن، خیلی با دوستاش خیلی اینوالو هست، انقدر که با دوستاش اینوالو با من کمتر هست. این هم یه خورده برای من باعث ناراحتی هست که خیلی از حرفا رو به من نمیگه و من فکر میکنم چون این حالتایی که بهش داد هنوز این دوستا رو داشت، یعنی با همین دوستایی که قبلا مشکل داشت هنوزم با اونا دوسته و اونا این موردای دختر منو همه دیدن که چطور حالش بد بود، مثلا چقدر حرفای بی خود میزد، کارهای مثلا عجیب غریب میکرد.
شما فکر میکنید دخترتون با اونا رابطه عادی و معمولی داره با هم اینور اونور من، یا این گزارش هاییست که او به شما میده و دروغ میگه؟
نه من میبینم که رابطه سلام کاملا عادی شده، چون بیشترشون خونه ما میان، من بهش گفتم که بگو بیان اینجا خونه مثلا با ما باشن، یعنی من بدونمشون فهم کنه که دعوتشون کنه تو خونه خودمون بیشتر.
آیا دختر شما از مواد مخدر هم استفاده میکرد؟
نه اصلا این مدت اصلا مخالف مواد مخدر هست، یعنی خب اصلا گرایش نداره در مورد.
شما من بگید حال پسرتون چطوره؟
خب آجا طور پسر منم اون یه قضیه درگونه است، اصلا اونم به خاطر همون یه توجهی هایی که من میتونم، من همه چیزو دارم به خودم بلند میکنم و متاسفانه و فکر میکنم که من شاید واقعا چیز واقعی من بودم، ولی توی این 10 سال باعث شد که با وجود اینکه اینا خیلی محیط خوبی داشتن برای اینکه درساشون رو بخونن، کاراشون رو انجام بدن، ولی متاسفانه پسر من نتونست درسش رو تموم بکنه کامل و باید بگم که حتی توی راهای خیلی بدی افتاد، دوستای خیلی بدی، دوستایی که من اصلا دوست نداشتم که با اینا بیرون بره، ولی خب یه حالت رو نمیدونم این گنگستری و این چیزا که آمن ماها اینجوری هستیم و گنگستر بازی و مثلا با این دوستاش با همدیگه خیلی رفیق بودن و برن بیرون و اصلا درس خوندن رو گذاشت کنار و شروع کرد برای خودش البته مثلا یه بچه استرید سمارت، بچه کلن سمارت، خیلی باهوشی بود، ولی یعنی تو درستاش هم تا وقتی که درست میخون همش ای بود، ولی موقعی که دیگه درستشو بل کرد واقعا یه بچه استرید سمارت خیلی باهوشه، ولی به دوستاش خیلی اعتماد کرد و باعث شد که درست من آلرژی دارم اینجور تدام گرفته، ولی پسر من یک اتفاق خیلی بدی براش افتاد تقریبا 6 ماه پیش با همین روابطی که با دوستاش داشت، باز شد که یکی از همین پسایی که فکر نمی کرد اصلا هرتش بکنن، ولی چاقو زد توی قلبش و باز شد، یعنی چاقو مصرم به قلبش خورد و این بچه 100% اصلا گفتن که مرد، یعنی اون شب که این اتفاق براش افتاد، ولی یکی از جراحای ایرانی اصلا همون شب شانس آورد و این جراح شروع کرد باهاش با ایرانی صحبت کردن که این از اون بچه به هوش اومده بود همون لحظه که قبل از که به اتاق عمل بره و با هم دوست شده بودن قبل از اینکه به اتاق عمل بره، و به اصطلاح اون جراح واقعا خود جونش رو نجات داد بودن و سه روز تو کما بود و وقتی که به هوش اومد یه قسمت از قلبش مرده و میشه شخصی که به حالت نرمال بر نمیگرد و این باعث شده که یک حالت یعنی اول این 6 ماه 7 ماه پیش این اتفاق افتاد و من
نه یه دقیقه بذارید آروم بگید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت روی خط بشید شنگ رنجمن با هم
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته‌ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستند.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-89.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آی دکتر سلام.
سلام عزیز.
من داشتم در مورد پسرم میگفتم که چه اتفاق واسه
خب الان از نظر گذران زندگی و روز و شبش اون چجوری عزیز؟
الان که پسرم بعد از این که یعنی 8 سال
ببخش عزیزم بود. اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنیم ممنونم میشم جان.
پسر من چون 6 سال بود ایران نرفته بود، بعد از این اتفاقی واسش افتاد، من گفتم که چطوری که بری فامیل رو ببینی. پس برایش وسیله فراهم کردم و ایشون رفتن مسافرت و الان 3 ماه از که ایران هستن و خب یکی دو ماه دیگه هم دوباره برمیگردن اینجا. حالا همه اینا اتفاقایی که افتاده، یعنی دخترم خودش جلوگونه با مشکلات خودش دیگه میکنه که من باید مشکلات دخترم رو جداگونه، یعنی با اون، یعنی من اینا رو اصلا کلن با همدیگه جدا کردم. یعنی من پسرم رو خیلی اینوالو نکردم با مشکلات دخترم. یعنی موقعی که دخترم من توی بیمارستان بود، من زیاد پسرم نمیگفتم که مثلا نمیخواستم زیاد ناراحتش کنم یا این که بخوام برش زیاد توضیح بدم که مثلا چه اتفاق واسه خواهر افتاده. و وقتی که این اتفاق واسه برادرش افتاد، یعنی پسرم افتاد، من زیاد دخترم رو اینوالو نکردم، مثلا کردم که خودم از پسرم مواظبت بکنم. من متاسفانه گفتم من اینجا هیچ کس رو ندارم، فقط منو دو بچه هم میگه هستیم با هم دیگه. ولی متاسفانه روابط این دوتا با هم دیگه های دوتا اینقدر با هم حسمانه هست و اینقدر با هم دیگه اینا دشمن هستن که میتونم بگم که اینا اصلا به هیچ عنوان نمیتونن دیگه زیر یه سقف زندگی بکنن. بعد از اینکه این اتفاق بیفته، من برای دخترم اومدم یه خونه جدا، من یعنی ولی یه خونه جدا گرفتیم که من و دخترم با هم دیگه باشیم. من به پسرم گفتم که تو سعی کنی که مثلا یه اتاق یه خونه جدا بگیری، من پولشو میدم، مشکلی مثلا از این بابت نیست، فقط میخوام که یکم از هم دیگه فاصله بگیریم، یعنی که مثلا تو بتونی کم رو پای خودت باشی، چون اونم الان که 24 سالش، نه اینکه بخوام از خونه بندازمش بیرون، یعنی که مثلا بگم پیش ما نباش دیگه، نه فقط بگم که جدا زندگی کن. الو؟
بله میشنومتون عزیز.
بله تو. و متاسفانه همین این باعث شد که بره اون یه جایی که به اصطلاح میخواست اون خونه زندگی بکنه و اون اتفاق واسش افتاد. اون کسی که چاقو زدش جایی بود که این باید میرفت اونجا زندگی میکرد.
آیا اون آقا الان زندان مشکل مسئله‌ای داره؟
بله آقای دکتر، ایشون تو زندان هست. اصلا یک آدم خلافکاری که اصلا نمیشناخته اینو و متاسفانه باعث شد که به سر یه چیز بی خود، یک آدمی که اصلا هیچ بر خودش زندگی نداره، برای چیز مهم نیست، بیاد یه کسی بزنه جوری با یه ضربه اینو مثلا به حد کشت برسونه.
آیا پسر شما الان که ایرانه پلوی کیه و اونا راجبش چی میگن؟
الان که ایران هست پیش پدرم هست. متاسفانه من پدرم قرار بود بیان اینجا پیش من، ولی همون لحظه ای که به اصطلاح گرین کارت مادرم درست شد، مادرم فوت کردن. پسر من خیلی علاقه خیلی خیلی شدیدی به مامانم داشت، چون طوری که همیشه خودش رو مثلا میگفت مامان من، مامان مثلا اون هست، چون بزرگش کرده بود و خیلی دوستش داشت. وقتی که مادر من مرد، خیلی اثر بدی روی پسرم گذاشت، یعنی انگاهی که همه امیدش رو دیگه از دست داد. من نمیخواست ایرانم بره چون نمیخواست جای خالی مامانم رو ببینه، ولی خب الان که رفته خب میره خونه خواهرام، اینا برادرم یا فامیلای پدرش اینا همه هستن اونجا، خب میره پیششون.
نه من گفتم اونا چه گزارشی میدن؟
خوشحالی هست میره پیش همه.
نه من گفتم اونا از اخلاق و رفتارش چه گزارشی میدن؟
ببینید آقای دکتر، اینا مثلا با آقای من وقتی من به زنگ زدم گفتش که خیلی بچه فوق العاده عاقلیه، خیلی باهوش، خیلی میدونه که اصلا درباره همه چیز چجوری تجزیه تحلیل کنه، ولی یه دفعه شروع میکنه مثلا درباره یه چیز بحث میکنه دوست نداره شروع میکنه مثلا به حرف بد زدن، مثلا دعوا میکنه، یه دفعه عصبانی میشه. یعنی که یعنی اون حالت دو شخصیتی داره، یعنی قبلش هم اینجوری بود، قبل از اینکه بره هم اینجوری بود. حتی بعضی وقتا خودش به من میگفت مامان من خودم میبینم مثلا یه الان یه جوری هم یه دقیقه دیگه یه حالت دیگه دارم، و بعضی وقتا خودم مثلا میترسم از اون کسی که مثلا اون آدم بد اخلاق و بی تربیتی که مثلا شروع میکنه، خودم هم از اون آدم میترسم. یعنی اون بر من یه بار اینجوری توضیح داد و به پدرمونم الان چند روز پیشم بهت زنگ زدم گفت اینجوری این کار میکنم. گفتم خب نصیحتش کن بابا، البته یه چیز ژنتیک هم هست. این به بابام هم همین گفتم، گفتم که خب میدونی که اینا از نظر فامیل شوهر من اینا کلن آدم های یه مقدار پرخاشگری و اینجوری هستن دیگه، اینا یه مقدار حالت ژنتیک هم ممکنه باشه، ولی من چطور میتونم بکنم اینجا؟ مثلا یه پسر 24 ساله رو من چطور میتونم دیگه کنترلش بکنم؟ مثلا بگم میتونم نصیحتش بکنم، ولی دیگه بقیهش دست خودش هست دیگه. الان خودش اونجا نگران هست، میگه که من برگردم باید شروع کنم به کار کردن، و حالا از اینکه این اتفاق براش بیفته خودش اومده بود که یک کمپانی یه ترک خریده بود و شروع کرده بود موقعی کمپانی برای خودش زده بود و پول میساخت و واقعا هم بچه یه زن مدکش کار میکرد، و الان دیگه با اون اتفاقی برش افتاده نمیتونه اصلا.
چه محدودیت های فیزیکی الان داره؟ چه محدودیت های فیزیکی داره به خاطر آسیبی که
بله 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 به خاطر اتفاقی واسش افتاده دیگه به هیچ عنوان چیز سنگی رو نمیتونه بلند کنه، به هیچ عنوان کار سخت نمیتونه بکنه.
آیا براش دیسابیلیتی گرفتید یا نه؟
اینجا قانون دیسابیلیتی باید حتما برای یک سال تکس داده باشه، این کارهایی کرده باشه که دیسابیلیتی بهش تعلق بگیره. حالا قرار شد که وقتی که برگشت اپلای بکنه باید این کار براش بکنید.
خب حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
دکتر همطور که گفتم بیشتر مشکل من الان یعنی چیزایی که گذشته گذشته متاسفانه، من نمیتونم کاری ازش بکنم، ولی مشکل من الان چیزی که هست این دوتا با هم دیگه مشکل اون دوابط خصمانه که با هم دیگه دارن.
نه عزیزم ببینید، من به هیچ بچه های شما حتما باید از هم جدا زندگی کنم.
دقیقا برای همین من اومدم خونه ها رو جدا کنم که این اتفاق افتاد. و حالا من میگم خب من چی کار باید بکنم؟ من دخترم رو بخوام مثلا الان خب اون یه سمستر دیگه هنوز مونده که مثلا بخواد ترانسفر کنه توی دانشگاه و بخواد دورم بگیره، من دوست دارم دخترم جدا بشه چون اونم دوست دارم که خوده روی پای خودش باشه، ولی نه اینکه بخوام برش کنم مثلا بگم برو اتاق بگیر یه جایی، نه من اینکه داشت واقعا امن باشه. ولی پسرم هم توی این حالتش من واقعا نمیدونم چجوری، من یعنی نمیتونم مثلا بهش بگم که برو یه جایی واسه خودت خونه بگیر، در صورتی که اون میدونم الان توی این حالت بیشترین احتیاج ممکن به من داشته باشه از نظر عاطفی، از نظر حتی مثلا پشتوانه مالی که مثلا تا اینکه مثلا روپای خودش بتونه وایسه. من اصلا فکر میکنم که الان این دوتا توی یه مرحله هستن که هر دوتاشون به من بیشترین احتیاج دارن که بتونن راه خودشون رو به خیلی محکم و از شانگ بخوان مثلا پیدا کنن و ادامه بدن.
عزیزم
این اگر هر
عزیزم
خودمون من ویل کنم،
ببخش عزیز، ببخش 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 ببخش، من نمیخوام شما رو از این خوابی که هستید بیدارتون کنم، برای این که این خواب بد کمترین بد زندگی شماست. شما با اصلا هم تقصیر و گناه شما به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه. مسائل و مشکلاتی که شما دارید برای من ذکر میکنید مشکلات ارثیه که از خانواده شوهرتون آمده و متاسفانه هر دوتا بچه بیمارند و گرفتار و شما بی خودی دنبال این که آغازی یا زندگی با پای محکم و استوار، اصلا این حرفا رو نزنید برکنه. شما مثل که به من بگید بچه یک ماهه یا یه ساله رو کمکش کنیم بره رانندگی کنه، میتونه، باهوشه. شما اگر اونو میگفتید من میگفتم شاید یه بچه یه ساله بتونه رانندگی کنه. ولی این حرفایی که راجع به بچه هاتون میزنید، شما با دو تا بیمار روبرو هست. اولا به دلیل اینکه موضوعی برای اینکه هر سه از پا در بیاید نباشه، اونا باید حتما جدا بشن به هر هزینه. نتیجتاً ببینید میتونید دیسابیلیتیتون درست کنید که درآمدی باشه، الان یه خونه یه چیزی بتونه بگیره و دخترتون هم اگر میخواد و میتونه بره دور، شما یا دو تا اتاق براشون بگیرید، یه شب اینجا باشید یه شب اونجا، هر جور که دلتون میخواد، ولی این دو تا رو کنار هم نگذارید. دوم حرفی که میخوام بزنم که اذیتتون میکنه اینه که از این بچه‌ها چیزی در نمیاد که شما بخواید امیدوار به زندگی خوب آیندهشون. دختر شما بر اساس اون حرفایی که میزنید متاسفانه دیر یا زود احتمال اینکه بیفته تو اون شرایط رو داره. موضوع این نیست که بیرون چه خبره. به نظر من بیماری که شما میگید یه مقدار سنگین‌تر از ایناست. زمینه‌های خفیف اسکیزوفرنی میتونه باشه. پسرتون با حرفایی که میزنید منیک دپرشن داره، بایپولار دو قطبیه و اینا با خودش گرفتاری داره. بنابراین شما همینقدر که بتونید اتفاق بدی نیفته و اینا زنده بمونن و زندگی کنن کافیه. به فکر این که دخترتون حالا میره دانشگاه و درس اینا درست نیست عزیزم. چون نمیخوام بی خودی یه امیدی رو درست کنین که بعدن با شکستنش همه خورد بشه. شما فقط اینا رو زنده نگه دارید. فکرم بکنید که یکیشون 2 سالشه یکیشون 3 سالشه. یعنی به عنوان یه مادر از یه پسر 3 ساله و یه دختر 2 ساله مراقبت کنید و امکاناتی هم که دارید کمک بگیرید که ببینید شاید بتونید برای هر دوشون، چون راهایی هست، گرفتارتون میکنه. بی خودی هم گفتم نمیخوام از خواب بیدارتون کنم برای این که شما چاره جز رفتن به این خواب ندارید، برای که بتونید یه دنیای رو تصور کنید. ولی تصویری که من از خلال حرفای شما میگیرم تصویر خوبی نیست عزیز. پسر شما بیش از اون گیر و گرفتاره، حالا که این آسیبم بهش اضافه میکنه، دخترتون همینطور، دوتایی هم با هم نمیسازن. فکر خواهر برادر اینا رو هم اصلا نکنید. اینا 100 برابر بیشتر به هم آسیب میزنن که با هم باشن تا اینکه با هم نباشن. اصلا سالی هم اسم هم دیگر رو نبرن، یه قرن هم دیگر رو نبینن، برای اصلا من مهم نیست. اصلا این مهم، موضوع مهم نیست. شما اینا رو جدا کنید، ببینید میتونید از هر دوشون یه جوری مراقبت کنید که به هر حال یه جوری ایام رو بگذرونن و همین، و به دنبال برنامه و هدف و ایدال ها نرید، چون اونا بیشتر شما و اونا رو اذیت میکنه و گرفتارتون میکنه. بعدم یه روانشناس خوب خانم اونجا پیدا کنید که باش کار بکنید که بتونه کمکتون کنه که این بار سخت و سنگینی که کمر هر کسی رو که باشه خورد میکنه، هر کسی، اصلا مهم نیست کیه چیه. یعنی شما بدترین بدترین ها رو آوردید. آدم برخی از وقت یه کسی رو از دست میده در یه آن تموم میشه میره. شما فعلا به این شکنجه و این در حقیقت آزار دائمی فعلا محکومید. حالا چرا یه چنین حکمی برای شما صادر شده نمیدونم. و ببینید اعضای خانواده و فامیل هستن که فقط بتونید به اونا پناه ببرید و یه جایی بیفتید، ولی خودتونم از پا در میاد. حالا اگر زنده ماندید برای یه توانایی های خاصیست که در شما هست، برای خودتون رو به جای دیگری انداختن. و منم متاسفانه مجبورم به صورت واقعی بهش نگاه کنم. ای کاش منم میتونستم در رویاهای شما با شما شریک و سعیم باشم، ولی نمیخوام این رویا به یک کابوس بدی تبدیل بشه. بنابراین از اونا انتظار و توقعی نداشته باشید. همینقدر که اونا سالمند و زندن رو روز رو به شب میرسونند و یه جوری ایام رو میگذرونن. کافیز کوششی در اون جهت نکنید جز در جهت زنده نگه داشتنشون و یه نوعی دور از هم، دور از هم. اصلا فکر این که اینا خواهر و برادران اون شما رو از پا در میاره و اون
یعنی های دکتر من
اگه
که هست
کدوم
از این دوتا رو به قول شما من اصلا جدا کنم و اصلا بار برادری کلن به کنار، من چه کاری میتونم واسه پسرم بکنم؟
هیچ کدوم،
بتونه اون دپرشن رو که شما گفته
عزیزم
من
همش باید بره دکتر. اونا بچه ها دکتر میخوان عزیزم، ای دکتر برن کمک بگیرن یه رای است. چرا میخوام پسرتون شاید بتونید برش دیسابیلیتی بگیرید، حتی شاید اگر دخترتون بره توی فاز ذره سنگین، اگر امیدوارم نباشه، اگر اسکیزوفرنی باشه برای اونم میتونید بگیرید. یک کمکی میخواید از نظر یک کمی مالی و از نظر پزشکی، برای که هزینه های این بچه ها با ماهی چند هزار دلار هم ممکنه همچنان بیشتر بشه و این حتی توان هیچ کس نیست. بنابراین شما با یه کسانی که تو این زمینه ها هستن، تو بخش دولتی هستن، یعنی سوشال ورکرهایی که هستن، لایسنس سوشال ورکر، با اونا صحبت کنید، ببینید یه راهی پیدا کنید که حمایت و کمک دولت رو بگیرید. حمایت و کمک دولت 90% بار شما رو از رو دوش شما و بچه‌ها برمی‌داره. این که حالا به چه نتیجه برسه به قصه دیگری است. ولی اگر اونا کمک نکنن، هزینه نگهداری دخترتون و پسرتون ای بسا در ما بشه چند هزار دلار برای فقط کار پزشکیشون اگر گیر بیفتند و گرفتار بشن. بنابراین کمک بگیرید عزیز. کمک بخش دولتی رو در حدی که در امریکا ممکنه بگیرید. هستن کسانی که آگاهن، یه وکیل میتونه کمک کنه، اونا موضوعی مهمیه. من اگر جای شما باشه فقط به این که چگونه میتونم کمک بگیرم از بخش دولتی فکر میکنم، تا اینکه بی خودی حالا بخوام خودم، چون دو سه دفعه جمله گفتید مجبورم بهتون بگم که نصیحت کنیم. مثلا مثل اینکه شما بگید من فوت میکنم هوای تهران گرم میشه، من با اون راحت ترم که تا به پدرتون گفتید نصیحتش کن، یا من نصیحت اصلا یعنی این حرفا عزیز هیچ معنایی به هیچ شکل و فرمی نداره. بنابراین شما کمک رو بگیرید عزیز، بچه‌ها رو از هم جدا کنید، از اینکه اصلا اسم همو نمیبرن، اصلا هم دیگر رو نمیبینن، هیچ ناراحت نباشید، همون بهتر که اصلا هم دیگر رو نبینن، هم خودشون راحت ترن هم شما. امیدوارم بتونین ایام سخت رو بگذرونید، بچه‌ها هم چیزشون نباشه، ذره ذره از این حال بد خوب بشن، شما رو هم کمی آزاد کنن. ولی به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم.
چون تعلقاتشون الان در حالت کاملا طبیعی و نرمال هستن، فقط من مثلا میبینم که اون حالتای مثلا عصبانیتی پسرم هست،
عزیزم
یا مثلا
عزیزم نگید این حرفا رو،
من دیگه چیزی ندیدم.
بسیار عالی،
کالجشو میره دستشو میره،
بسیار عالی. بنابراین خوشحالم که شما اینجوری میبینید، امیدوارم که حتما اینجوری باشه. فقط مواظب باشید، همین، بی خودی به چیزای اضافه و بیشتر نه از خودتون بخواید نه از اونا. امید منم این است که ایام سخت بگذارید.
آقای دکتر ببخشید که
روی خط باشید، روی خط،
من مثلا ایران هست،
ببخشید روی خط باشید، روی خط باشید، چنگ رجمن با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
سلام،
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی الامکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من فقط میخوام توی چند مورد با شما مشورت بکنم اگه اشکال نداره.
بفرمایید.
اول این که میخوام ببینم اگه که من و دخترم افکنیم توی یه ایالت دیگه، مثلا کالیفرنیا، شما فکر میکنید که این موقع خوبی هست یا این که من همینطور پیش هر دوستاشون باشم بهتره؟
آخه یعنی شما از یه طرف اصرار دارید نه با هم باشن، از یه طرف باید شما بذارید نیویورک یا شرق امریکا بیاد کالیفرنیا؟
نه که اینا با هم دیگه باشن که من اصرار ندارم اینا با هم باشن، به خاطر اینکه اینا با هم دیگه
نه. حالا با من نه، آخه شما بحثتون این بود که خواهر و برادرند و چنین. نه من نمیدونم هدف چه فایده ای داره، کی میخواد این کارو بکنه؟ دخترتون میخواد بیاد کالیفرنیا؟
من و دخترم بریم کالیفرنیا.
من سوالم عزیز میشه
من
یه نه صبر کنید، بذارید یه کمی لطف کنید، چون شما ببخشید منو ها، شما اصلا تو اصلا با واقعیت ها کاری ندارید، شما توی دنیای خیالی خودتون هستید و این تنها چیزی که میتونید این اوضاع سخت و بد رو تحمل کنید. ولی چون از من میپرسید، من متاسفانه مجبورم پامو بذارم رو واقعیت ها. دختر شما، سوال من، دختر شما دلش خواهد بیاد کالیفرنیا؟
بله.
بسیار. پسر شما میخواد بیاد کالیفرنیا؟
نه، اون نمیخواد بیاد.
اون میخواد در منطقه واشنگتن دی سی بمونه.
بله.
بسیار خوب. کجا میخواد زندگی کنه؟ چگونه میخواد گذران زندگی کنه؟
البته میگم که اون خب باید یه خونه براش بگیریم تا این مدت، من باید کمکش کنم و البته خودشم میگه که مثلا میخواد کار کنه. خب بالاخره اینجا شیروم و این چیزا هست، ولی خب خب وقتی که بدونی که میخواد اینجا بمونه، برنامه زندگیشو اینجا میریزه دیگه. یعنی که نمیدونم، بالاخره من بهش کمک میکنم تا اینکه مثلا
آخه جدایی شما از او، جدایی اومدن شما به کالیفرنیا چه فایده‌ای داره عزیز؟
همین که این فاصله بین این دوتا زیاد میشه، چون دختر من همیشه به من اینو میگه، میگه من اون محیط سیف و سالمی رو که من همیشه دنبالش بودم تو نتونستی به من بدی. و این مثلا سمستری که این سمستری که میرفت کالج، مثلا در باره من نشون داد، گفتش که ببین مثلا برادرم نیست، من خیلی با آسایش بهتر میتونم درس بخونم. من فکر میکنم هرچی که این فاصله بیشتر باشه،
بسیار خوب،
اون آرامش ممکن بیشتر داشته باشه.
شما میخواید دخترتون بعد بید از اینجا شما یه شهر دیگه هم برید، همونه اون که پا نمیشه بیاد شما رو ببینه، اگه بخواد ببینه از اونجا میاد اینجا. فقط من مجبورم به شما بگم، پسر شما با گروه های گنگ و احتمالا کارهای غیرقانونی و مواد مخدر و اینا درگیره. شما فکر باید اونجا گذاشتنش، اون میره دنبال زندگیش و میره کار میکنه و زحمت میکشه پول در میاره زندگی کنه؟
البته آیتور، من گفتم برای خودش بیزنس خودش رو داشت و کار مووینگ میکرد و توی کارهای مواد مخدر نبود. وقتی که مثلا خیلی کوچکتر بود با دوستاش چند بار این کاری کرده بود، ولی بعدش دیگه دنبالش نبود. دوستاش بعضی هاشون مثلا شاید این کار میکرد، ولی با دوستایی که میگشت دوستای خوبی نبودن با من. و این که میگم حالت گنگستر، یعنی اخلاقش، یعنی از نظر اخلاقی فکر میکرد که زیر بار هیچ کس نباید بره، مثلا نباید مثلا حد زور از کسی.
حالا این حرفا که حالا شما دلتون میخواید بیاد کالیفرنیا، اونم میخواد، دخترتون هم میخواد بیاد، اونم میگه شما برید من اینجا میمونم، که خب ما مشکلی نداریم، هر سه تا راضی هستید دیگه.
فقط شما از نظر اینکه اون هرت نمیشه، یعنی پسر فکر نمی‌کنه.
شما دارید عزیز من، شما دارید میگید به من میگه میخوای بری برو. پسر 24 ساله مامانش رو نمیخواد عزیز.
حالا اگه اتفاق براش بیفته، اینجا هیچ کس دیگه غیر از من که نیست. همونطور که این اتفاقی که
آخه عزیزم،
من یک ماه تمام تو بیمارستان از توی بیمارستان
آخه عزیزم نرفتم. چرا شما
کسی دیگه نبود؟
ببینید عزیز، آخه چرا حرفای عجیب و غریب؟ فرض بفرمایید شما در کالیفرنیا بودید و پسرتون آسیب می‌دید، شما سوار هواپیما شدید، 5 ساعت بعد واشنگتن دی سی بودید، می‌رفتید اونجا یه مامی. آخه ماجرا که این اصلا دنیای شما دنیای واقعی نیست عزیز. من اصلا قبول ندارم حال پسرتون خوبه قربونت، من اصلا قبول ندارم پسر شما یه زندگی عادی داره، اصلا قبول ندارم. شما میخواید اینجوری فکر کنید، امیدوارم شما درست فکر کنید. من اصلا مشکل دارم، من فکر نمی کنم شما
زندگی عادی نداره.
من
واقعا مشکلاتی که براش، اتفاقی که براش افتاده، برای آدم عادی نمیفته و الانم مطمئن هستم که بعدها بازم دچار مشکل خواهد شد. حالا یا اینکه با کسی دعوا میکنه، یا اینکه اتفاقای بعد ممکنه توی خیابون این من، برای همین من مثلا این فکر میکنم که اگه که من برم، مثلا این اگه اتفاق براش بیفته، برای این چی براش پیش میاد؟ یعنی البته یکم
آخه عزیز من
نمیدونم حالا اصلا من باید اینو ایگنورش بکنم، یعنی بگم که این یه دو تا 24 ساله به من هیچ احتیاجی نداره، من باید اینجوری بکنم به نظر شما؟
اصلا سوال این نیست عزیز، اصلا سوال و جوابی نیست. من فقط مات و مپوند بوندم پسری که بتونه بره درگیر گروه هایی بشه، با جمعی باشه، یه کسی چاقو بزنه تو قلبش. شما میخواید دوربر باشید، ازش حمایت کنید. چی حمایت؟ شما وقتی بردنش ببخشید بیمارستان میتونید تو بیمارستان کار دیگه چی کار میتونید شما
اصلا چی کار باید براش بکنم؟ من فقط مثلا شما... از اول مالی حمایتش کنم نمیدونم.
من عرضم به شما روشن بود، عرضم این بود که کمک کنید اگر میشه که امیدوارم بشه بتونه با توجه به آسیبی که دیدی که شاید بشه، من نمیدونم، کمک بگیره از در بخش دولتی برای دو چیزی که از در مالی، یکی از در پزشکیش. اگر هم چه اتفاقی بیفته یه بار سنگینی از رودوش شما برداشته میشه. دوم در خصوص دخترتونم همینطور، امیدوارم حال خوبش بمونه و اگر آمدنش به کالیفرنیا سبب میشه که این وضع بهتر بشه چه خوب، اگر نه هم بپذیرید. شما حال بدی دارید، زندگی بسیار بسیار بدی دارید. گفتم آدم ها میتونن یه اتفاق بد براشون بیفته خلاص بشن، ولی این که آدم تمام مدت اینو با خودش باید بکشه هست. نمیدونم، اصلا پیشنهاد اینو ندارم، برای که ایران به نظر من بدتره. ولی پسرتون حالا که ایرانه امیدوارم یه کمکی یه جور دیگه به دنیا نگاه کنه. من نمیدونم اگه خودش
اگر که توی ایران با یک مثلا چون اینجور که مفهمیدم مثلا با یه دختر اینوالو بشه مثلا یا مثلا به قصد اسپورت، چون من الان حس میکنم بعد از اینکه چاقو خورده بهش یکم حس میکنه که ممکنه که باید زودتر به خودش بجنبه و زودتر زندگیشو مثلا سر سامون بده.
شما آخه عزیز من نه ببینه،
من اینجوری داره فکر
میکنه، اصلا فکر نمی کنه، حرف میزنه، اصلا اون تو حالت منیکش از این حرفا میزنه. بله اون دختری که بخواد یه مردی که قلبش آسیب دیده، قلبش کار نمی کنه، عصبانیه، برای چی بخواد یه دختری او رو؟ برای چیش عزیز؟ برای کارش، برای شغلش، برای تحصیلاتش؟ درسم که نخونده، حرفه‌ای هم که نمیدونه. بنابراین تنها خاصیت پسر شما در ایران که براش مفیده انگلیسی میدونه و اون به هر حال یه امتیازیست در یه جاهایی براش اونجا و همین. و بعدم ببینید کسی نیست که بتونه یه زندگی رو اداره کنه. من عرض کردم دلم نمیخواد شما رو از خواب بیدار کنم، ولی اصلا این تصور و توهم که زندگی اینا عادی و معمولی میشه نکنید عزیز. شما با یه مقدار بیمار و گرفتار روبرو هستید که باید مریضداری کنید. به همین جهته که اون چیزی که به نظرم رسید که من هیچی نمیدونم این بود که اینا رو از هم جدا کن. حالا مگر دخترتون میخواد و پسرتون هم میگه برید اشکالی نداره، یا اونم میتونه بیاد اینجا، این که بیاد اینجا مفیده مضره من نمیدونم، این که چه کارایی کرده و یه چه کارایی میتونه بکنه و درگیر چه شرایطی میتونه بشه من ازش خبر ندارم. فقط عرض من اینه که اگر دست شما برای یه مقدار هزینه ها و مداوای اینا باز باشه کمک بزرگیست به شما، درست مثل آدمی که بدونه ممکنه یه بیماری بگیره بره بیمه بگیره که خاطرش راسته باشه ای به جراحی خورد که یه میلیون دلار در اومد از خودش قرار نیست پولی بده. منم دارم اون بیمه رو برای شما میخرم و الا اینکه شما بتونید کاری برای پسر 24 ساله و دختر 20 سالتون با این زمینه ای که شما اشاره کردید بکنید از در من یکه کاری نیستید عزیز. بی خودی هم برای خودتون نه چیزی بسازید، چون اذیت میشید، میشکنید، خورد میشید. میدونم که این شاید راه درست نیست، ولی رو خط آمدید. درم بهتون میگم شما بیاید به همین که اونا زنده باشند و درد سری درست نکنن قناعت کنید، بیش از این بسه. اگه به من 10 سال دیگه تلفن کنید بگید دخترم داره برای خودش میگرده، پسرم هم درد سری درست نکرده، من خیلی خیلی خوشحال خواهم شد. بنابراین در این حد عمل کنید عزیز، خودتونم اذیت نکنید. امیدوارم دوستان و خویشاوندانی هم داشته باشید کمکتون کنن و بسیار بسیار متاسفم از اون چه شنیدم.
مرسی دکتر، شما خیلی محبت کردید. همین که من تونستم با شما صحبت بکنم یکی از آرزوی بزرگم
رسیدم. به هر حال براتون آرزوی بهتری ها.
محبت دارید، شما روز خوبی داشته.
تو هم همینطور است. شنگ و رجمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ارواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777 لاکی 7 پیام شایانی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمز و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار زد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتن ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونار تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activaterewards.com/dunarbasmatirais دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله درست شنیده اید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید قربان.
سلام.
سلام.
حسن نمیشه آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
از ایران زنگ میزنم.
بفرمایید.
دختری دارن که الان 30 سالشه.
بله.
ایشون خب یه مقدار به اصطلاح متولد سالای موشکبارونه تهران بودی با. یه مقدار حالت به اصطلاح روحی خوبی نداشت. حساس خیلی تو سن 14 سالگی احساس کردیم که خیلی افسرده شده. بردی بهش مشاوره. این مقدار بهتر شد، گفتن خیلی ترد و شکرنده است. تا دوباره یه مقدار بهتر شد، تا دوباره سن 18 سالگی رژیم گرفت. 70 کیلو بود، رسید به 35 کیلو. می گفتن بیماری آنورکسیا گرفته. خب الو.
بله میشنویمتون، بفرمایید.
میشنویستم.
بله بله.
خلاصه در حشویت بردیمش دکتر و الان بهتر شده، ولی در این فاصله در این مدت با برادرش و چند از دوستای دختر و پسرشون که برنامه شب شری داشتن با یه پسری آشنا میشه و یواش یواش ارتباطی با هم دارن، البته دست جمعی، ولی یواش یواش خصوصی تر میشه و پسر قول ازدواج بهش میده. بعدا متوجه میشه که مثلیم که با دخترهای دیگر ارتباط داره تلفنی، اینه که به هم میزنه و خیلی آسیب میبینه، خیلی ناراحته. توی مدت پیش روانکاو میبریمش تا یه دو سال تا بهتر میشه.
نه به من بفرم، نه نه، این داستان آشنایی با اون پسر مال چند وقت قبله؟
این مال تقریبا 4-5 سال پیشه. خب. 6 سال پیشه. بله.
حالا به همسرتون بگید، ببین نداره جزئیات. خب حالا شما دخترتون با یک کسی آشنا شده، بعد فهمیده خب این آدم راستگو نیست یا با دیگران.
بله.
خب به هم زده. حالا اولا چی خونده، چه میکنه؟
الان دیپلم است.
خب چی کار میکنه، شغل و کارش چیه؟
چون الان فعلا به اصطلاح اصفهان رفته که ساز ویالون کار بکنه، کلاس موسیقی میرفت. البته بهتون بگم هیچ کاری را تمام نکرده، مثلا کلاس موسیقی رفته و سر کار رها کرده، رفته گواهی نامه رانندگی بگیره و سر کار رها کرده. الان بهتر شده، ولی یه خواستگار براش اومده. این خواستگار از اصفهان اومده، ما توی شهر کوچیکیم. 4 سال پیش با هم آشنا شدن تا اینکه به اصطلاح دخترم فهمیده که ایشون مثل این که اعتیاد داره، قرص میخوره. تا اینکه اومدن خواستگاری چند هفته پیش، 10 روز پیش، خانمم وقتی که چون یه اطلاعاتی دخترمون داده بود به مادرش که این پسر مثل این که اعتیاد داره، خانمم به اصطلاح وقتی که میاد خونمون میره ساکشو میگرده و یک برق قرص ترامادول 200 پیدا میکنه.
میشنوید آقای دکتر؟ بله میشنوم.
بله. حالا این ما رو خیلی ناراحت کرده که 3 تا از این 10 تا قرصی که بوده، 3 تاشو دوتاشو مصرف کرده بوده، یه شبم که خونه ما بوده مصرف میکنه. روز بعدش متوجه میشه که دخترم فهمیده جریانا، مصرف نمیکنه. بعد روز دیگهش میگه که من کمرم درد میکنه، کیسه آب جوش برام بیارید، کمرم درد میکنه. و دخترم که بهش میگه اینجور، بهش میگه که این قرص مال، این ساک مال برادرمه، قرصم مال اون، من یه نصفش خوردم، نصفشم دور انداختم نخوردم. در هر صورت اینا اومدن خواستگاری. دخترم از اول وقتی که صحبت بوده چند سال پیش با همین پسره، گفته بوده من مهریه نمیخوام، اصلا دوست ندارم این معامله را که با هم میکنن، الان مهریه میگیرن و از این حرفا. بله اگه داشت به وقتی فرق کنه یه مقدار. در هر صورت اومدن خواستگاری و ما این جریان رو دیدیم. فردا هم قرار از اصفهان بیان شهر ما، شهر کوچیکیه، 7-8 روز اونجا بودن، حالا هم خواهم بیان خونه ما با پسر. فردا
پسر چی کاره هست؟
پسره الان توی شرکتی کار میکنه که مهندسی برق داره، برق و الکترونیک.
به شما گفته چقدر حقوق میگیره؟
نه، ایشون توی شرکتی که برادرش تو شرکت تو سازمان اوقاف از تهران به اصطلاح یه پروژه‌ای هست که زیر نظر این اوقاف انجام میشه، اونجا کار میکنه پسر الان. البته دائم نیست، هر موقع پروژه تموم شد ممکنه جای دیگه کار برداره، این اوقاف بره اونجا کار بکنه.
خب و خودش خونه و زندگی داره؟
خودش نه، خونه نداره. باباشم خونه دارن البته اصفهان، اونم کارمند بانک بازنشسته است. الان خودش پول گذاشته بانک 40-50 تومن که وام بگیره برای ماشین خریدن و سایر چیزها.
پسر چند سالشه؟
پسر تقریبا 31 سالشه.
30 ساله دخترم.
آره همون 30 سالشه، 30 سال و خورده.
خب حالا به من بفرم دخترتون از این پسر خوشش میاد؟
بله، هر دو همه دوست دارن.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسن؟
4 ساله. ولی به هی امروز و فردا کرده. برای چی؟ برای خواستگاری، برای آشنا شدن و به صدا چیزتر بودن. خودش یه مقدار وسواس که نه در دقیقه یک چیزا رو داره که خب باید آدم رو پا خودش بتونه وایسته تا بتونه زن بگیره، چیزی داشته باشه، دست خالی نباشه، جا داشته باشه، همه این حسابا رو کرده. ولی چیزی که ما رو ناراحت کرده پیدا شدن این قرص آقای دکتر.
بله. نه خب حالا البته دخترتون چی میگه؟
دخترمون ناراحت هست خیلی.
خیلی خوب.
البته اونجا این شهر روزش کن فهمیده پسره خواهد من مصرف نکرده. دخترم میگه که خیلی خوبه، راضیه، خیلی خوش میگذره، نمیدونم اونجا هست. و فردا قرار از اصفهان بیان خونه ما. ما یه شهر کوچیکی هستیم بین قم و اصفهان. میخواستیم قبل از این که بیاد بخواهم بینید چه رفتاره داشته باشیم.
حالا من فکر میکنم بهش مشخصا باید بگی که ما این قرصا رو دیدیم و ما میخواییم یه دکتری گواهی بده. بله. که ایشون معتاد نیست.
بله.
یعنی
میگم که این قرص هم تو آزمایش هم نشون نمیده.
نه چرا، با یه گفتگوهای میشه فهمید که چه خبر است. به نظر من بگید که ما چون از این بابت نمیخوایم خودش اذیت بشه، دخترمون اذیت بشه. بله. بعدم ایشون هم که به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اینم که بیاد بگه بیا آزمایشی بده، بره با یه دکتر روانپزشک صحبت کنه، راجب قرصه توضیح بده، راجب همه چیز دکتر به ما بگه که من اشکالی نمیبینم، ما اشکالی نمیبینم.
آی دکتر
جان،
ایشون الان خبر نداره که ما میدونیم، فقط خیال میکنه دخترمون میدونه این جریانا.
نه بنابراین به نظر من، حالا اگر به دخترتون بگید ما میخواییم به روش بیاریم، دخترتون جوابش چیه؟
نمیدونم. اون
دخترتون الان
نباید حرف بزنید شما.
نه دخترتون الان اونجا نیست.
نه خیلی اینجا نیست. اگه اینجا بود جرأت نمی‌کردیم ما زنگ بزنیم.
حالا به من
خانمم یه
جان.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
علی شما.
متشکرم.
ما خیلی خوشحالیم که با شما صحبت می‌کنیم. خیلی همیشه شما را از تلویزیون می‌بینیم.
لطف دارید.
لطف شاید که قسمت بوده که من چون خیلی دعا کردم که یهو دخترم تو چاه نیفته، امروز فهمیدم که می‌دونم از این طریق با شما تماس بگیرم.
بفرمایید.
بله. دختره میگم الان که میخوان بیان اینجا، ما گفتیم که وقتی که خیلی هم منفی اصفهانی حسابگر و خیلی مادیه، میگیم ما مثلا عقد بهانه کنیم، بگیم که نه ما دخترمون 400 تا سکه با دو دون خونه عقد گرفته، شما هم باید اینو قبول کنید، ببینیم اینو قبول میکنه یا نه. بعدم یکی خودمون گفتیم که با مادرش مطرح کنیم که صادقانه به قول شما که ما این از پسرتون دیدیم، نمیخوایم که به قول خود پسرتون اینا یه سال دو سال دیگه زندگیشون داغون شه، باید یه فکری بکنیم، با هم همفکری کنیم.
نه حرفتون بسیار درسته عزیز. ببینید باید بهشون گفت ما که نمیخوایم یه جنسی رو به یه کسی بندازیم و بفروشیم و دریم.
بله.
ازدواج اگر غلط باشه، اگر بد باشه، دودش تو چشم همه میره. اگرم بچه ای داشته باشن یک کس دیگه هم اینجا بدبخت و بیچاره میشه. بنابراین واقعا اگر پسر شما مشکل و مسئله ای داره، ما حاضریم صبر کنیم بره خوب بشه بعدن بیاد. اگر نداره خب بیاد ما بریم پروی دکتر، یه دکتر روانپزشک مثلا اصفهان، ببینیم که ایشون بگه نه من بعد از گفتگو هم به این نتیجه رسیدم که معتاد اعتیادی نداره، اشکالی نداره، هم پسر و دختر به هم میخورن، یه دکتر روانشناسم نظرشو در این باره به ما یا روان پزشکم بده. حالا مشکل من اون آقا پسر نیست و جواب شما. آیا دخترتون زیر بار این حرفا میره؟
بله دخترم اولم با توجه به این که دیده بود یک سال این کار میکنه، بعدش دوباره داره قرص میخوره ترک کنه، بعد گفت مامان حالا این اومده نکنه من یه موقع اشتباه کنم، شما میداره حواستون رو جمع کنید. حالا که من باش صحبت میکنم اصفهانه، میگه مامان تو میدونی چی نگه دیگه، پا در عقب بکشی، چون ما کلاس خودشناسی داریم میریم با دخترمونا، خودشناسی همین تقریبا مثل 12 قدم.
بله حالا متوجه هستم، ولی آخه ببینید یه مقدار اون کلاس ها نوع خوبش کمک میکنه، ولی کار روانشناس و روانپزشک رو نمیکنه به نظر من.
اونا همش میگن که شما صبر کنید، دعا کنید، حتی گفت که نه، یکیشون گفت که نه شما به روشون نیارید.
نه اون کار درستی نیست، به روشون حتما باید آورد، یعنی باید مسئله رو مطرح کرد. ببینید عزیز، من فکر میکنم شما یه کاری بکنید، به دخترتون بگید به من زنگ بزنه با من صحبت کنه، همین شماره تلفنی.
من همین فکر کردم که فردا شب بگم ما خونه رو خالی کنیم، همچین ساعتی به شما زنگ
بزنم. نه اون اصلا شما صبح من برنامه دارم عزیز. ببینید من صبح با همین شماره تلفن 9 تا 11 است به وقت لس آنجلس، میشه 8 و نیم شب به وقت شما، سر شبه مثل الان بیخواب نیم، 8 و نیم شب. ببینید من فردا صبح ساعت 9 همین برنامه رو دارم، یعنی الان اینجا ساعت ما 4 و نیمه، در حقیقت یه 4 ساعت و نیم دیگه به اضافه یه 12 ساعت 16 ساعت و نیم دیگه. شما فردا شب الان اونجا ساعت چنده؟ شما من زنگ زدید
4
الان 4 شما الان 4 و 10 دقیقه است. شما فردا صبح به دخترتون از ایران ساعت 8 و نیم بگید به من زنگ بزنه که میشه 9 به وقت من میارم خودم باهاش صحبت میکنم.
یعنی 8 صبح؟
8 و نیم صبح.
خب
هستونین پلومانیس اصفهان. خب باشه ایبی نداره، بهش بگید اون بیاد، من الان سابقه را از شما دارم، ازش خواهش کنید بگید فلانی هم خواست که تو فردا 8:30 شب زنگ بزن که میشه 9 صبح به وقت لس آنجلس، من رو همین خط هستم، همین شماره تلفنی که شما الان تلفن کردید بهش بدید بگید به من زنگ بزنه.
آیتو
8:30
شب درسته؟
8:30 شب، 8:30 شب.
شما صدا از اصفهان میان با این پسره؟
بسیار خوب. حالا ببینید یا هر یا تا یه کاری بکنید، نه شما مصرفتی. شما یه کار دیگه بکنید، خونه رو همه رو خالی بکنید، بدید دست هر دوتاشون دوتایشون بیان روی خط با من صحبت
کنید. همین بشین خودتون شما راهنماییتون کنید
با کمال میل.
من به پسری میگفتم که اصفهان بودم، گفتم که فلانی شما این دختر ما خواستگار داره نمیاد، خودشم در جریان بود، چون دختر یه جوری هست تعهد داره اگه با کسی صحبت میکنه اونجوری نیستش که با همه بپره، گفت خود میشناسمش، ولی خانم فلانی شما اجازه بدید که من یه ذره استرس نگیرم، یه ذره کارم رو به راه بشه بیام، چون نمیخوام بعد از 2 سال که زندگی از هم جدا شیم یه پشتوانه داشته باشم.
نه خب خیلی خب الانم مهم اینه که ما خاطر اون آسوده باشه، این دوتایی که همدیگر رو میخوان عیب و ایراد جدی ندارن، بنابراین از هر کدامشون یا هر دوتاشون بخواید فردا شب میتونن زنگ بزنن، حتی بله. یعنی میدونید یا حتی پس فردا شب میتونن زنگ بزنن 8 و نیم شب
به من. آرزوت با شما صحبت.
خیلی خوب، پس بنابراین این
همیشه صحبتاتونو گوش میگه حیف که ما اینا رو نداریمتون.
حالا لطف دارید شما بهش بگید که تلفن کنه با کمال میل، هر اندازه‌ام وقت بخوام من بهش میدم، من باشم.
درد نکنه.
خواهش میکنم. موفق باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، چشم.
قربون شما. خدا حافظ.
شما راهنمای کامل بهشون بدید، بخواید با پسرین صحبت کنید.
چشم.
بهتر باشه.
چشم.
خیلی ممنونم. خیلی خوب باشید.
قربون شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیم بیهو اولده.
اه الکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
اه بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله، وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورد